الان ساعت 23، ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه روزنه باشید به مدت حدوداً 15 دقیقه.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ادب دوست و جویا و کنجکاو ادبیات انسانساز فارسی و همراهان خوب برنامه روزنه. میدانید که در این ساعت مقدم و عزیز و در این برنامه از بنمایه‌ها و مضامین مشترک و تکرار شده در ادبیات فارسی با شما گرامیان میگوییم. از آنجا که ماه عزای حضرت سیدالشهدا فرا رسیده و در این صفحات نوحه و عزا قرار داریم، بجاست در چند جلسه از عناصر عرفانی در مرثیه سرایی به ویژه در ادبیات عاشورایی که جزء مضامین پرتکرار در ادب فارسی سخن بگوییم و بکوشیم تا مفاهیم و بسامد آنها در ادبیات فارسی را باز بکاویم. در این مجموعه از برنامه روزنه امیدواریم که با جنبه‌های تازه‌ای از ادبیات فارسی مواجه شویم و بیشتر بیاموزیم. با ما همراه باشید. به دلیل تناسب عشق و عرفان با شعر و ادبیات و از سوی دیگر با آیین و دین، نظرگاه عرفانی از برجسته ترین قرائت‌های عاشورا به حساب می‌آید. در عصرها و دوره‌های مختلف نظرگاه شاعران به موضوع عاشورا متفاوت بوده و از آن برداشت‌های متعدد و متفاوت ارائه نمودند. در این میان دو برداشت یا قرائت حماسی و عرفانی گسترده‌تر از قرائت‌های دیگر است، گرچه ظاهراً نظریه شهادت عرفانی تفسیری غیر اجتماعی و غیر سیاسی و بلکه سیاست زدایانه از قیام امام حسین می نمایاند، اما همان گونه که در اشعار بسیاری از شاعران عاشورایی مشهود است، فلسفه قیام عاشورا در آزادی بخشی آن است و بهترین درسی که از قیام امام حسین علیه السلام می توان آموخت، حریت خواهی معنوی، بیداری مسلمانان و عزت و حفظ دین است. در عصر حاضر منظر عرفانی شعر عاشورا جایگاهی ممتاز با دورهای پیشین دارد و هر کدام حکم مقتل منظوم با رویکرد عدالت‌خواهی و اهداف سیاست عرفانی در قیام امام حسین را پیدا کردند. این گفتار بر آن است تا عناصر عرفانی را در مراسی ادبیات عاشورایی واکاوی نماید. در نظر عاشورا چهار عنصر حماسه، سوگ، پیام و عرفان در پرشکوه‌ترین و زیباترین شکل در هم تنیده شده است. این عناصر در هیچ یک از حوادث تاریخ اسلام در اوج و گستردگی کربلا دیده نمی‌شوند. اما باید دانست شرایط سیاسی حاکم بر جوامع از مجموعه عوامل دخیل در نگرش به عاشورا تأثیر چشمگیرتری داشته و به همین دلیل در عصرها و دورهای مختلف نگاه شاعران نیز به موضوع متفاوت بوده است. گاهی پیام آن را منعکس ساخته و گاهی هم عرفان بی‌بدیل آن را مجسم می‌سازند.
ائمه اطهار دستور می‌دادند افرادی که شاعر بودند، نوحه‌خوان بودند، نوحه‌پرا بودند، می‌گفتند بیاید ذکر مصیبت برای ما بکنید. اونها شعر می‌خوندن و ائمه اطهار گریه می‌کردن. نوحه و نوحه‌سرایی و سینه و زنجیردنی و من در این حدود با همه اینها موافقم، ولی به شرط اینکه شعارها شعارهای حسینی باشه. شعارهای حسینی شعارهایی است که از این تیپ باشه، که اینطور باشه. شعار حسینی چی؟ فریاد میکند الا ترون الی الحق لا یعمل به والباطل لا یتناها عنه لیرغب المؤمن فی لقاء الله حق. مردم چشم ندارید، نمیبینید. مردم چشم ندارید، نمیبینید به حق عمل نمیشوند.
استاد مطهری برداشت ها از عاشورا را متعدد و متفاوت میداند و در این میان دو برداشت و قرائت حماسی و عرفانی را گسترده تر از بقیه میداند و از قضا در این رابطه به شعر شاعران هم اشاره میکند و شاهد قرائت های خود را از ایشان بازگو میکند. برداشت عمان سامانی یا صفی علیشا از این نهضت برداشت‌های عرفانی، عشق الهی، محبت الهی و پاکبازی در راه حق است. حاصل سخن در این مقال آنکه معناپردازان واقعی عاشورا غالبا نگرش عرفانی به این حادثه را یکی از قرائت‌ها خواندند. جلال الدین محمد مولوی از بزرگترین شاعران و عارف ایران که مثنوی معنوی او را میتوان از بهترین نتایج اندیشه و شمع فروزان طریقت عرفان در ادبیات فارسی دانست، به واقعه عاشورا و شهادت امام حسین نگرشی عاشقانه و عارفانه و تقریبا متمایز از دیگران دارد. او نیز با همین نگرش عرفانی به شهادت است که میگوید روز عاشورا هنگام آزاد شدن شهیدان از زندان و گسستن بند است. وی ابعاد عارفانه واقعی عاشورا را میکاود و باز مینماید و هیچ نشانی از غم و سوگ در آن نمی‌بینیم. روح سلطانی ز زندانی بجست، جامعه چه دریم و چون خواهیم دست. چون که ایشان خسروان دین بودند، وقت شادی شد چه بشکستند بند. سوی شادروان دولت تاختند، کنده و زنجیر را انداختند.
آیون ارشن اکل حبیبی جان عزیز، اون ارشن حقی عبیبی.
عشق و عرفان یکی از ارزنده ترین جان مایه های شعر عاشورایی به حساب می آید و به دلیل دلپذیری و دلانگیزی زبان عاشقانه، شعر عاشورایی اگر از این زبان بهره برده باشد دلخواه و دلپسند و در این حال عمیق و کمال یافته می نماید. اگرچه سوگ و حماسه از مضمونهای فراگیر شعر عاشورایی به شمار می روند، از این درون مایه نیز بی بهره نیستند. سنگری می نویسد نهضت کربلا تنها جان مایه سروده های آتشین، طوفان برانگیز و ظلمت ستیز نیست، بلکه در قلمرو عرفان و سلوک و ارائه سرمشق در عشق و پاک باختگی نسبت به معشوق نیز هماره مضمون سروده های عمیق عارفانه بوده است. صدهای ششم، هفتم و هشتم هجری اوج عرفانگرایی بود. شعر عاشورایی نیز از سوی برخی شاعران با منظر عرفانی دیده می شد. شاعرانی نظیر حکیم سنایی، عطار و مولانا از آن جمله اند. سنایی در حدیقت الحقیقه در فصل نعت و منقبت امام حسین علیه السلام افزون از 100 بیت درباره آن حضرت و شهادت او آورده است. از دیدگاه وی عامل و علت پیدایش قیام عاشورا آن بوده است که گروهی دنیاخواه تا به تحمل شخصیت لامکانی امام حسین علیه السلام را نداشتند و به همین دلیل ظالمان ظلمت پرست در صدد برآمدند تا خورشید وجود امام حسین را به تاریکی بکشانند و بدین وسیله در زندگی دیجور خود قوته‌ور شوند و هیچ مانعی در میان نبینند. این گروه گمراه نه تنها با امام حسین چنین برخورد کردند، بلکه پیش از او با پدر گرامیش نیز همان رفتار را نمودند و فلسفه اصلی مخالفت آنان با امام علی در همین نکته نهفته بود و قتل امام حسین تاوان شکست‌هایی است که جاهلان و ظلمت پرستان یزیدی از ذوالفقار امام علی متحمل شده بودند. لامکان گویی کسل دین این است، سر به جنبان که جای تحسین است. دشمنی حسین از آن جسته است که علی لفظ لامکان گفته است. عارفان و اولیای الهی و سالکان طریقت ثنا و ستایش بر امام حسین و یاران فداکار و عارف او را وظیفه طریقتی خود می دانند و از این جهت همراهی و همگامی خود را با کسانی اعلام می کنند که با نور الهی راه می پیمایند و بر سر نیزه ندای قرآن سر می دهند. سنایی برای تأکید بر لزوم تحمل رنج و بلا در انجام دادن اعمال دینی و نیز تحمل سختی های مراحل طریقت از حسین بن علی علیه السلام مدد می جوید و تجربه تاریخی آن حضرت و یارانش را الگوی تکرار پذیر می داند و بدین لحاظ مطالعه داستان عاشورا را بر خود و رهپویان حقیقت فرض می‌داند و بدین ترتیب امام حسین علیه السلام و شهادت او الگوی منحصر به فردی است که فراروی سالکان طریقت قرار گرفته است. سراسر جمله عالم پر شهید است. شهیدی چون حسین کربلا کو. سنایی معرفت یابی به ماهیت قیام عاشورا و شخصیت امام حسین را در صورتی ممکن می داند که شخص انقطاع از اغیار را تجربه کرده باشد و الا حکایت امام حسین خواندن سودی نخواهد داشت، زیرا آن حضرت دست به تجربه زده است که جز میرندگان پیش از مرگ نمی توانند آن را تجربه کنند و به فهم و درک و لمس آن نائل آیند. خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خابیده را بیدار کرد. رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها افروختیم. تار ما از زخمش لرزان هنوز، تازه از تکبیر او ایمان هنوز. در عصر حاضر منظر عرفانی شعر عاشورا جایگاه متمایز با دورهای پیشین دارد. علاوه بر تشبیه و تغزلهایی که در شعرهای پراکنده از بیشمار شاعران عاشورایی این عصر میتوان نشان کرد، سه منظومه سترگ و مفصل آتشکده نیز از نیر تبریزی، زبدت الاسرار از صفی علی شاه و گنجینت الاسرار از عمان سامانی نیز در این روزگار منحصراً با نگاه عرفانی یا حماسی عرفانی به واقعه کربلا پدید آمدند که هر کدام حکم مقتل منظوم دارند. در تفسیری که این سه بزرگوار و برخی دیگر از عارفان از قیام امام حسین علیه السلام ارائه کردند، سخنی از مبارزه با ظالمان و حمایت از مظلومان نیست. نیر تبریزی، صفی علی شاه و عمان سامانی با واژه‌های عرفانی به تفسیر قیام امام پرداختند. منظومه عاشورایی آتشکده نیر، تألیف میرزا محمد تقی تبریزی متخلص به نیر، از عالمان و شاعران قرن 13 و 14 هجری است. این منظومه در حقیقت مقتل منظوم عاشوراست که با لحنی حماسی و فخیم پرداخته شده است. در لحظاتی این مقتل زاویه و نگرشی کاملا عرفانی پیدا می کند. نیر در هنگام رسیدن به کربلا از زبان امام حسین می گوید: شاد زی شاد ای زمین کربلا، این من و این تیر باران بلا. سوی تو با شوق دیدار آمدم، بردم اینجا بوی از یار آمدم. آمدم تا جسم و جان قربان کنم، منزلم سوتر ز جسم و جان کنم. نیر در سروده دیگر سخنان حضرت حق را در گوش امام حسین هنگامی که در لحظه شهادت بود چنین بیان می کند: که شه سوار بادیه ابتلای ما، باز از آن توست حریم لقای ما. دادی سریز شوق و خریدی لقای دوست، هرگز زیان نبود کس از خونبهای ما.
السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام على الحسين الشهيد.
اي كشته فتاده بهامو حسين مخ حسين مخ حسين دست و پا زده در خون.
رادیو محرم،
همه زندگی ما از یاد حسین علیه السلام لبریز است. خدا را شکر.
شهید کربلا.
رادیو محرم را از طریق گیرنده های دیجیتال، رادیو نما و اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی iranseda.ir بشنوید. رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
شبتون بخیر همراهان محترم. رسیدیم به ساعت 23:15. قبل از اینکه شنیدنی‌های تاریخ رو بشنوید، یک بار دیگه خدمتتون عرض کنم میتونید از همین الان تماس بگیرید با همکارانم در ارتباطات با شماره‌های 220-485 220-58-800 و قطع شعری رو انتخاب بکنید و بفرستید برای ما. ما هم در برنامه چهارباغ از شعرخوانی شما استفاده می‌کنیم و به اشتراک می‌ذاریم شعرخوانیتون رو. اما ازتون در این لحظه دعوت میکنم همونطور که گفتم بشنوید شنیدنی های تاریخ رو.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. صنعت چاپ اول بار در چین در زمان سلسله تانگ اختراع شد و در طی زمان و به تدریج کامل شد. اما نقطه عطف در صنعت چاپ اختراع چاپ سربی به دست گوتنبرگ آلمانی در سال 1448 میلادی است. گوتنبرگ به تدریج دستگاه چاپی اختراع خود را تکمیل کرد و ماشین چاپ با حروف سربی قابل انتقال را به راه انداخت. از آن پس صنعت چاپ در تاریخ علمی و فرهنگی جهان نقش مهمی ایفا کرد. اهمیت صنعت چاپ اختراعی گوتنبرگ به حدی است که آن را به عنوان یکی از عوامل زمینه‌ساز رنسانس قلمداد می‌کنند. در ایران 11 شهریور ماه روز صنعت چاپ است. به این مناسبت و در این برنامه تاریخچه چاپ و ورود این صنعت به ایران را مرور می‌کنیم. از شما دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشید. تاریخچه صنعت چاپ در ایران با تحولات این صنعت در ممالک اروپایی مرتبط بود و به گونه ای از دستاوردهای ملل اروپایی بهره برد. شاید بتوان دستگاه چاپی را که در زمان ایلخانان و در عهد حکومت گیخاتو وارد ایران شد و در چاپ اسکناس موسوم به چاپ از آن استفاده کردند، اولین دستگاه چاپ در ایران به شمار آورد. این دستگاه بسیار ساده بود و بر اساس پرس و حکاکی روی چرم استوار بود. به گمان برخی لغات چاپ و چاپخانه از همین دوره وارد زبان فارسی شده و اصل آن از چاو و چاپخانه گرفته شده است. البته مرحوم دهخدا لغت چاپ را از ریشه چهاپ یا چهاپه سانسکریت می داند. با این حال به نظر می رسد که اولین چاپخانه با هدف استفاده در امور نوشتاری در دوره صفویه در ایران دایر شده است. آنج دو سن جوزف کشیشی که در سال 1071 هجری قمری 1660 میلادی به ایران آمده چند کتاب در مورد ایران نوشته است. او در یکی از کتابایش از کلماتی چون قالب زدن، طبع نمودن، منطبع گردانیدن، باسمخانه و باسمچی نام برده که از وجود چاپخانه در ایران حکایت میکند. ارامنه نیز در حدود سال 1043 هجری قمری دستگاه چاپی را با حروف ارمنی در نمازخانه خود به کار گرفتند و چاپخانه ایجاد کردند. 30 سال بعد از انتقال ارامنه از جلفا به اصفهان به دستور شاه عباس در سال 1013 هجری قمری، یک ارمنی موسوم به یعقوب جان یک دستگاه چاپ از اروپا وارد کرد که به خاطر مشکلاتی از قبیل کمرنگی خطوط با گذشت ایام ناتوانی در ساختن مرکب مناسب و علاقه عمومی به تألیفات دستنویس از رونق افتاد. از آن پس تا زمان قاجار شواهدی درباره ایجاد چاپخانه در ایران وجود ندارد. ایجاد چاپخانه در زمان قاجار معلول تحولاتی بود که در نتیجه برخورد با دول استعماری اروپایی روی داد. هرچند در مورد اولین چاپخانه و بانی آن در این زمان اختلاف نظر است، اما به هر حال باید آن را نتیجه حس نوخواهی در راه توسعه دانست. نخستین چاپخانه‌ای که وجود آن در دوره قاجار مسلم است، چاپخانه ای است که در سال 1233 هجری قمری یا سال قبل از آن به کوشش آقا زین العابدین تبریزی ایجاد شد. آقا زین العابدین به دستور عباس میرزا به روسیه رفت و آشنایی با چاپ و چاپخانه را در آنجا فرا گرفت و پس از خرید ماشین چاپ به ایران برگشت و با تأسیس چاپخانه شروع به فعالیت کرد. این چاپخانه با حروف سربی کار میکرد و پس از مدتی کتابی موسوم به فتح‌نامه از آن بیرون آمد. فتح‌نامه به عنوان نخستین کتابی که در ایران چاپ شد به قلم میرزا ابوالقاسم قائم مقام تألیف شده بود. این کتاب به زبان عربی بود و موضوع آن به جنگای ایران و روس مربوط می شد و حوادث را تا زمان انعقاد عهدنامه گلستان در بر می گرفت. چاپخانه بعدی در ایران همان است که به دست میرزا ساله شیرازی ساخته شد. میرزا ساله پس از فراغت از تحصیل و به هنگام برگشت به ایران یک دستگاه چاپ خرید و با خود به ایران آورد. او که با بهره‌گیری از همین هوش و قریحه ذاتی به دربار قائم مقام راه یافته و با حمایت او به خارج اعزام شده بود، در زمان تحصیل در لندن بنابر علاقه شخصی با چاپ و چاپخانه نیز آشنا شد. خرید دستگاه چاپ نیز به خاطر علاقه شخصی و حس مردم دوستی او بود. چاپخانه میرزا ساله در سال 1234 هجری قمری یک سال بعد از راه اندازی چاپخانه‌ای که زین العابدین از روسیه آورده بود راه اندازی شد. گرچه میرزا ساله از اقدام زین العابدین خبر نداشت، چون خودش این فن را فرا گرفته بود و به آن علاقه داشت، آن را در تبریز به راه انداخت، اما به خاطر مشغله‌های دیگر تصدی آن را به میرزا علی نامی سپرد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
در سال 1238 هجری قمری میرزا جعفرنامی که توسط عباس میرزا برای یادگیری این فن به مسکو فرستاده شده بود نیز یک دستگاه چاپ سربی را وارد تبریز کرد. در همین چاپخانه بود که در سال 1240 هجری قمری یک باب گلستان سعدی به چاپ رسید. همین چاپخانه است که در کتاب چاپخانه در خارج از فرنگستان به عنوان اولین چاپخانه ایرانی از آن یاد شده است. این در حالی است که قبل از آن دو چاپخانه دیگر نیز تأسیس شده بود. شاید بتوان گفت که این میرزا جعفر همان میرزا جعفر مهندس بود که همراه میرزا ساله در لندن تحصیل کرده بود. در این صورت میتوان گفت که وی نیز با صنعت چاپ آشنا بوده و شاید در ساختن چاپخانه نیز به میرزا ساله کمک کرده باشد. از این جهت میتوان گفت که مراد از تأسیس اولین چاپخانه مذکور در کتاب چاپخانه در خارج از فرنگستان همان چاپخانه میرزا ساله بوده است. به غیر از این چاپخانه ها، جنرال سمینوی روسی هم هنگامی که در سال 1241 هجری قمری به ایران آمد، دستگاه چاپی را با خود آورد، ولی معلوم نیست که چاپخانه او چقدر و چگونه کار کرده است. چاپخانه‌هایی که تا سال 1240 هجری قمری در ایران ساخته شده بودند، بیشتر در تبریز بودند و حتی پایتخت حکومت قاجاری نیز از این فناوری محروم بود. در سال 1240 هجری قمری، فتح‌علی‌شاه میرزا زین العابدین را به تهران احضار کرد تا با احداث چاپخانه در تهران به کار طبع و مشق بپردازد. میرزا زین العابدین چاپخانه ایجاد کرد و با برخورداری از حمایت منوچهرخان معتمدالدوله که یکی از بزرگان دربار بود، کتب فراوانی را که اغلب هم دینی و مذهبی بودند به چاپ رساند. ارتباط نزدیک زین العابدین با منوچهرخان معتمدالدوله که او را در راه اندازی چاپخانه کمک کرده بود موجب شد که محصولات این اولین چاپخانه تهران با عنوان چاپ معتمدی معروف شود. زین العابدین در تهران شاگردانی تربیت کرد که زیر دست او فن چاپ را یاد گرفتند. از جمله آنها میرزا باقرنامی بود که بعدها نسخه ناسخ التواریخ سپهر را چاپ کرد. در سال 1245 هجری قمری فتحعلی‌شاه دستور داد که چاپخانه سنگی بزرگی را که به دست میرزا اسدالله‌نامی در تبریز ساخته شده بود با تمامی کارکنان آن به تهران بیاورند تا در پایتخت فعالیت کنند. این میرزا اسدالله کسی بود که با حمایت میرزا صالح شیرازی به روسیه اعزام شده بود و با فرا گرفتن فن چاپ و خرید یک دستگاه چاپ در سال 1240 هجری قمری به ایران بازگشته و چاپخانه اداس کرده بود. این چاپخانه که با چاپهای سربی متفاوت بود برای نخستین بار در ایران ساخته شد. به غیر از تبریز که نخستین بار صنعت چاپ در آنجا رواج یافت، در خصوص سهم دیگر شهرها در راه اندازی این صنعت میتوان از اصفهان و شیراز یاد کرد. چاپ سربی در اصفهان در سال 1244 هجری قمری ساخته شد و کتاب رساله حسینی تألیف میرزا ابراهیم استرابادی از آن بیرون آمد. در شیراز نیز اولین بار چاپ سنگی را در سال 1254 هجری قمری راه اندازی کردند، ولی غیر از یک جلد قرآن مجید کتاب دیگری در آن به چاپ نرسید. از شما عزیزان سپاسگزاریم که با شنیدنی دیگری از تاریخ همراه ما بودید. همکاران این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار محبوبه روزبهانی، ویراستار کیانا کمایفرد، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
من از آن روز که در بند توام آزادم، پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم.
بیت از سعدی است. حافظ یه بیت تازه گفته اینه: حافظ از جور تو هاشا که بگرداند روی، من از اون روز که در بند تو ام آزادم. بله شماره دو.
در این دنیای بی حاصل چرا مغرور میگردی؟ سلیمان گر شبی آخر نصیب مور میگردی.
آخر نصیبه، آخر یعنی دیگر، آخر یعنی این پایان. بله شماره سه.
یکی از عقل میلافت، یکی تمام
حریر سخن، با اجرا و کارشناسی استاد دکتر امیر اسماعیل آذر. هر هفته چهارشنبه ها و پنجشنبه ها نیمروز ساعت 11:30 از شبکه فرهنگ. برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
دوستان عزیز شنونده، همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیویی فرهنگ. رادیو فرهنگ روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز شنیدنی است. با ما باشید و فرهنگ رو بشنوید. اما با علم ساعت